ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش بر جلوگیری از تهدیدات که از افغانستان سرچشمه میگیره به دفاع قوی تر نیاز داره. ایره هم مشنوین که دومین شرکت عرضه کننده مواد سوخت تیارات در میدان هوایی بین المللی کابل آغاز به فعالیت کرده. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس اداره امور دفاعی راکتی امریکا گفته اداره رئیس جمهور اوباما در مورد افشای بعض معلومات درباره سیستم دفاعی راکتی امریکا به هدف شریک ساختنش با روسیه صحبت کرده. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک‌های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شد. مقام‌های محلی تخار می‌گویند که یک دختر 13 ساله در ولسوالی رستاق این ولایت از سوی دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. مقامات پاکستانی می‌گویند راه تورخم را روز شنبه مسدود می‌کنند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که بانک مون سرمنشی ملل متحد از این خبر که آمریکا و روسیه خواهان مذاکرات جدید صلح بین جوانب درگیر در بحران سوریه شده اند استقبال نموده است. تفصیل اخبار. سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک‌های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شد. جان سوبکو سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران در واشنگتن گفت نگرانی دارد که مقدار زیادی از این پول‌ها باز هم حیف و میل خواهد شد. جامعه جهانی تصمیم گرفته است که تا سال 2016 در حدود 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کند که نصف آن یعنی 8 میلیارد دلار آن از طریق حکومت افغانستان به مصرف می‌رسد. مقام‌های محلی تخار می‌گویند که یک دختر 13 ساله در ولسوالی رستاق این ولایت از سوی دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اظهارالحق سارنوال این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که یکی از این افراد دستگیر و دیگرش موفق به فرار شده است. با گفته وی شخص دستگیر شده در تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف کرده و پلیس در جستجوی دستگیری شخص دومی میباشد. مقامات پاکستانی میگویند راه تورخم را به روز شنبه مسدود میکنند. قبل از این مقامات پاکستانی گفته بودند که دروازه تورخم را روز پنجشنبه یعنی دو روز قبل از انتخابات این کشور بسته میکنند. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش گرفته شود به رادیوی آزادی گفت دروازه تورخم در پایان روز جمعه بسته می شود. با گفته مقامات پاکستانی دروازه تورخم به خاطر حفظ امنیت در روز انتخابات پاکستان که 11 ماه می باشد مسدود می گردد. در ادامه برنامه در این مورد هم گزارش خواهیم داشت. یک زندانی پاکستانی که هفته گذشته بعد از لاتکوب شدید توسط زندانیان دیگر در یک محبس هند شدیداً جراحت برداشته و در حالت کوما قرار داشت درگذشت. ثناءاللا رنجی امروز در یک شفاخانه در شمال هند وفات کرد. حکومت پاکستان از هند خواسته است جسد رنجی را اجازه انتقال توسط طیاره به پاکستان بدهد. رنجی به جرم فعالیت‌های تروریستی در کشمیر تحت اداره هند در سال 1999 به حبس ابد محکوم شده بود و جمعه گذشته در زندان جمو مرکز زمستانی کشمیر از سوی زندانیان هندی لاتکوب شد. حمله بر وی یک روز بعد از آن صورت گرفت که یک جاسوس هندی که در لاهور پاکستان زندانی بود از اثر لاتکوب شدید زندانیان پاکستانی جراحت برداشته و درگذشت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید کشورش باید امنیت خود را در مناطق جنوبی تقویه کند و با متحدان خود در آسیای مرکزی کار کند تا از تهدید سرایت افرادگرایی از افغانستان جلوگیری نماید. پوتین دیروز در مجلس شورای امنیت ملی روسیه گفت قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان نتوانستند در جنگ علیه تروریستان و افرادگرایان موفقیت حاصل کنند. رئیس جمهور روسیه به شورای امنیت ملی این کشور دستور داد که راه‌های مختلف جلوگیری این تهدیدات را بررسی کنند. او میگوید ما باید سیستم امنیتی خود را در مناطق استراتژیک جنوبی تقویه کنیم، از جمله از شاخه نظامی آن و از اقدامات بازدارنده به شکل کامل استفاده نماییم و همچنان امکانات پیمان امنیتی مشترک و سازمان همکاری های شانگهای مد نظر داشته باشیم. ما باید سیستم دفاعی سرحدات را گسترش بدهیم، مهاجرت را کنترل کنیم، جابجا ساختن تجهیزات عملیاتی مدرن مشترک را سرعت ببخشیم و مؤثریت کار خود را برای مهار کردن قاچاق مواد مخدر بیشتر بسازیم. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین همچنان گفت که قوای بین المللی در افغانستان در جلوگیری از تولید مواد مخدر در این کشور هیچ گام مؤثری نبرداشتند. حدود 2700 نفر در منطقه جنوب غربی روستوف روسیه امروز بعد از آن خانه هایشان را تخلیه کردند که ده ها اراده یک ریل حامل تولیدات نفتی از یک خط آهن منحرف شدند. رسانه های روسیه گفتند چندین اراده منحرف شده این ریل بعد از این تصادم در استیشن بیلیا کلیتوا آتش گرفتند. کارمندان اطفائیه در تلاش خاموش کردن آتشی بودند که از این ریل به محلات اطرافیان گسترش یافته بود. 23 نفر در این حادثه جراحت برداشتند که 10 تن آنها در شفاخانه بستری‌اند. دلیل این حادثه معلوم نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه. و این هم اخبار بین المللی. بانکمون سرمنشی ملل متحد از این خبر که آمریکا و روسیه خواهان مذاکرات جدید صلح بین جوانب درگیر در بحران سوریه شده اند استقبال نموده است. اعلان این موضوع به روز سه شنبه از سوی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مسکو صورت گرفت. جان کری به روز سه شنبه گفت واشنگتن و مسکو برای تدویر یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در اخیر این ماه کار خواهند کرد. رهبران اپوزیسیون سوریه به این مسئله با نگاه تنقید نگریسته و حراس دارند که مبادا این اقدام باعث ادامه حضور بشار الاسد در قدرت سوریه گردد. رئیس اداره امور دفاع راکتی آمریکا میگوید اداره رئیس جمهور اوباما در مورد افشای بعضی معلومات درباره سیستم دفاعی راکتی آمریکا به هدف شریک ساختن آن با روسیه صحبت کرده است. جیم سایرنگ رئیس اداره امور دفاع راکتی آمریکا دیروز با اعضای جمهوری خواه کنگرس آمریکا گفت وی در مورد غیر مخفی سازی بعضی معلومات به شمول سرعت سیستم بازدارنده های راکتی با مقامات ارشد دفاعی آمریکا صحبت کرده است. کارشناسان میگویند اداره اوباما در مورد راه‌های دور کردن نگرانی‌های روسیه از بابت سیستم دفاعی صحبت‌های داشتند تا مسکو را اطمینان دهند که این برنامه دفاعی راکتی برای مقابله با سیستم هسته‌ای روسیه نیست. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلفنی در مورد مسائل امنیت منطقه و صلح شرق میانه صحبت کردند. قصر سفید گفت دو رهبر روی ادامه همکاری های نزدیک میان کشورهایشان تاکید کردند. این صحبت تلفنی بعد از آن صورت گرفته است که اسرائیل اخیرا دو راکت را بر خاک سوریه شلیک نموده و خشم شدید بعضی کشورهای عربی و ایران را باعث شد. صحبت تلفنی اوباما و نتانیاهو ساعتی بعد از آن صورت گرفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز اعلان کرد تا دو هفته آینده برای بحث روی مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین به شرق میانه می رود. کری این مسئله را دیروز در روم قبل از ملاقات با باسپیلیونی وزیر عدلیه اسرائیل که از مذاکرات صلح اسرائیل هم نظارت می کند اعلان کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش برای جلوگیری از تهدیدات که از افغانستان سرچشمه می گیرند به دفاع قوی تر نیاز دارد. دومین شرکت عرضه کننده مواد سوخت تیارات در میدان هوایی بین المللی کابل آغاز به فعالیت کرد. یک سلسله رقابت های ویلچیر به هدف حمایت از معلولین در غازی استادیوم شهر کابل دیروز برگزار شد.
بسیار احساس خوشی میکنم که امروز در بین چهار ولایت مقام اول گرفتیم.
در برنامه در جستجوی انصاف میشنوید.
اینمی بیادری ما اینمی جا ناک دارم جا گرفتار شده ای کارا رو نمیکرد. ما که هستیم کلما همی کارمند دولت هستیم. در موتر سواری موتر بود همی رئیس تنافس در مکمه دو همون قضاوت صحیح نکده.
در برنامه هفتوار حقیقت چیست صحبت با عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری خواهیم داشت.
باور میکنم که ما 150 160 170 دوسیه رو روان کردیم سر اولی. آقای نظری معاونش میگفت که نرسیده، نامده. بالاخره یک ماه بعدش در تلویزیون آقای سارونوال جناب آقای علکو گفتن که اینا رسیده، زمانگیر است. تا یک مدت منکر بودن که نرسیده بر ما.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما باشیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش برای جلوگیری از تهدیداتی که از افغانستان سرچشمه میگیرن و روسیه با اونا مواجه است به دفاع قوی تر نیاز داره. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت ملی روسیه در مسکو گفت ماموریت امنیتی ناتو که اکثریت قوای آن در سال 2014 افغانستان را ترک میکنند نتوانست ثبات را در منطقه حکم فرما بسازد. به گفته رئیس جمهور روسیه تمام علائم چنین نشان میدهند که در کوتاه مدت وضعیت افغانستان دگرگون خواهد شد. قوای خارجی که عموما توسط قوای امریکایی رهبری می شوند تا حال نتوانستند در مبارزه علیه تروریسم و گروه های افرادگرا در افغانستان به پیشرفت لازمی دست یابند. دلایل همه نشان می دهند که در آینده نزدیک افغانستان شاهد بدتر شدن اوضاع خواهد بود. تروریستان بین المللی و گروه های افراطی برنامه های خود را برای توسعه بی ثباتی پنهان نمی کنند و بدون شک آنها سعی خواهند کرد که فعالیت های تخریبی خود را به کشورهای همسایه انتقال بدهند. رئیس جمهور پوتین از شورای امنیت ملی روسیه خواست پیشنهاداتی را در مورد تقویه استراتژی در سرحدات جنوبی روسیه ترتیب دهد. رئیس جمهور روسیه همچنان در مورد افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان اظهار نگرانی کرد. او گفت نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF در این راستا گامهای مؤثر نبرداشته است. از این رو به گفته آقای پوتین امکان دارد که مشکل قاچاق مواد مخدر هم از افغانستان بیشتر شود. در اوایل سال جاری رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در روسیه ویکتور ایوانوف گفت از آغاز جنگ علیه تروریسم در سال 2001 تا حال تولید هیروئین افغانستان 40 برابر شده و از آغاز عملیات صلح پایدار تا حال 1 میلیون نفر در جهان از هیروئین افغانستان کشته شدند. به گفته ایوانوف 1,000 میلیارد دلار از فروش مواد مخدر در جنایت‌های سازماندهی شده سرمایه گذاری گردیده است. در مورد این اظهارات مقامات روسیه، ISAF و ناتو تا حال چیزی نگفتند. رادیو آزادی کوشش کرد که این موضوع را با سخنگوی ISAF در میان بگذارد، ولی او از تبصره در این باره خودداری کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان در مورد همکاری روسیه با افغانستان اظهار داشت که روسیه فعلا در ساحه تعلیم متخصصین ملکی، اردو و پلیس به حکومت افغانستان کمک کرده و کمک‌های بشری هم برای افغانستان تهیه نموده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین همچنان وعده نمود که شرکت‌های روسیه حاضرند در پروژه‌های مشترک برای احیای زیربنای اقتصادی افغانستان سهم بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین اتحادیه معلولین ولایت پروان گفتند در همراهی با صدها تن از معلولین افغان به ولسوالی گوشت ولایت ننگرهار سفر کرده و به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشور با نیروهای سرحدی افغان پیوستند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان اتحادیه معلولین ولایت پروان میگویند بیش از 1000 معیوب از تمام ولایت‌های افغانستان که در میان آنها شمار زیادی معلولین ولایت پروان دیده می‌شود، راهی سرحد در ولسوالی گوشته شده‌اند. عبدالحکیم همدرد رئیس اتحادیه معلولین ولایت پروان به روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت این تعداد از معلولین به خاطر همکاری با نیروهای افغان و مبارزه علیه ملیشه‌های پاکستانی به ولسوالی گوشته رفتند.
و تعداد بیش از 1000 نفر در ولسوالی گوشته ننگرهار رفت معلولین ما تا که ساکر پاکستان بفهمه که شهامت و دلیریه که مردم معلولین داره در افغانستان دولت ما را اکمال کنه. از هر نگاهی که باشه ما از وطن و خاک خود وجه وجه دفاع میکنیم. ما معلولین خواستیم که امی تظاهرات ما را در خود ولسوالی گوشته کنیم و اگر لازم باشه دولت ما را دونموجه هر امکاناتی که بتا در برابر دشمن باز ما موجه سنگر میگیریم میباشیم.
شماری از معلولینی که عازم ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار شدند در تماس تلفنی میگویند آمادگی دارند که در برابر نظامیان پاکستانی مبارزه کنند.
نام من محمد علی سلطانی پاکستان که تعرف کردم این خدای ما به جوش آمده. تعداد معلولین فقط یک 2700 موتر از طرف ولسوالی گشتار روان هستن و در شهر جلال‌آباد هستیم. ما را خود یک پیشوای ما را میچی کردن که نره اونجا جنگ است. ما گفتیم ما به خاطر جنگ آمدن ما بریم اونجا. ما هدف مازی است که اونجا تظاهرات هم داریم میریم شاید سر پاکستان تعرض هم کنیم.
ایجاد پسته‌های نظامی از سوی پاکستان به خاک افغانستان که منجر به درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سرحدی افغانستان و نظامیان پاکستانی شده است، واکنش شمار زیادی از تجمعات مردمی را به دنبال داشته و اعتراضات در این خصوص در بسیاری از ولایات افغانستان هنوز پایان نیافته است.
با معلولین و معیوبین افغان میمانیم و با تلاش‌های اونا یک سلسله رقابت‌های ویلچر رانی یا چوکی عرابدار رانی به هدف حمایت از معلولین در قاضی استادیوم کابل دیروز برگزار شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها بزرگداشت از 150مین سال روز فعالیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خوانده شد. مقامات المپیک افغانستان گفتند که برگزاری چنین رقابت‌ها در تشویق معلولین و معیوبین این با ورزش رول بسیار مهم داره. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
در این مسابقات که 5 تیم از 5 ولایت افغانستان شرکت کرده بود، در اخیر صفی محمد نوری توانست در جایگاه نخستین بازی ها قرار گیرد. رقابت های ولچرانی به روز چهارشنبه با حضور 20 ورزشکار به مناسبت تجلیل از 150مین سال روز فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ و حمایت از ورزشکاران معلول در قاضی استادیوم کابل برگزار کردید. صفی محمد که توانست قهرمان این مسابقات شود میگوید که این رشته را ادامه میدهد و خواهان همکاری از سوی دولت و المپیک میباشد.
بسیار احساس خوشی میکنم که امروز در بین 4 ولایت مقام اول گرفتیم. ما میخواهیم این رشته رو تا آخر عمر خود ادامه بدیم و با افغانستان کشور خود بیرق پر افتخارش در جهان در اهتزاز بیارم.
مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند در هماهنگی با ادارات ملی و بین المللی با برگزاری همچو رقابت ها تلاش میکنند تا معلولین را به رشته های مختلف ورزشی تشویق کنند. در این حال حسیب رحیمی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که همواره افراد معلول را تشویق به ورزش نمودند و این نهاد در تلاش همکاری های بیشتر با ورزشکاران معلول می باشد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ رسمن امی ورزش باسکتبال در بین افراد دارای معلولیت بالای ویلچیر در سطح کشور آغاز کرد و امروز در حدود نزدیک به 200 ورزشکار افراد دارای معلولیت هستند، ورزش هایی که هستند معلولیت دارند در سطح کشور به ورزش باسکتبال، والیبال مصروف هستند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال 1863 توسط هنری دونانت در جنوا تأسیس شد و اکنون 150 سال از فعالیت آن می گذرد. در حال حاضر 187 جمعیت ملی در کشورهای مختلف در چوکات کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت می کنند. این کمیته در کنار تشویق معلولین به ورزش از چندین سال به این طرف در قسمت کمک رسانی به مردمان گیرمانده در جنگ و حمایت از معیوب و معلولین در افغانستان کار کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دومین شرکت عرضه کننده مواد سوخت تیاره ها در میدان هوایی بین المللی کابل آغاز و فعالیت کرد. این شرکت ذخیره‌گاه به ظرفیت 8000 تن نفت در این میدان هوایی ایجاد کرده. پیش از این تنها شرکت داوی آیل خدمات رساندن مواد سوخت تیارات در افغانستان عرضه می کرد. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل و جزئیات بیشتر.
یکی از دو شرکتی که به تازگی شورای وزیران افغانستان اجازه عرضه مواد سوخت تیارات را در این کشور به آن داده است، ذخیره‌گاه نفت خود را در میدان هوایی بین المللی کابل افتتاح نمود. مسئولان شرکت احمدیار گروپ میگویند ایجاد این ذخیره‌گاه که ظرفیت 8000 تن نفت را دارا بوده 8 میلیون دلار هزینه برداشته است. وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان به روز چهارشنبه در مراسم آغاز فعالیت این شرکت در میدان هوایی بین المللی کابل از شرکت‌های تامین کننده مواد سوخت طیارات در این کشور خواست که از رقابت ناسالم خودداری کنند، زیرا به گفته دکتر داود علی نجفی برخی از رقابت‌های ناسالم در سکتور هوانوردی در سال‌های اخیر مشکلات را در این بخش به بار آورد.
عرض ما است که در هر جایی که رقابت نکنید زمینه یک رقابت سالم باید به وجود بیاید که بازی رقابت سبب از این نشد سکتور هوانوردی متاسفانه در باز جایا باز رقابت های ناسالم بود که باز مشکلات را به این سکتور به وجود آورد. بیتانه همه سکتورها و همه شرکت ها بیتانه در این زمینه وارد بازار شود. طبعا وقتی که در این زمینه رقابت به وجود آمد به این رقابت تأثیر سر تیکیت تورم میکند.
مسئولان شرکت احمدیار گروپ میگویند که شرکت‌های هوایی داخلی و خارجی میتوانند مواد سوخت طیارات خود را از ذخیره‌گاه این شرکت تامین کنند. به گفته مقام‌های افغان چنین ذخیره‌گاه‌ها از سوی سکتور خصوصی در آینده در میدان‌های هوایی مزار شریف و قندهار نیز ایجاد خواهند شد. شرکت دیگری که اجازه فعالیت در خصوص تامین مواد سوخت طیارات را از حکومت افغانستان دریافت کرده است، شرکت عرب پترولیم است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد سکتور خصوصی را در بخش‌های مختلف بیشتر کمک و همکاری نموده و تسهیلات را برای فعالیت آن فراهم بسازد. آذرخش شافیزی رئیس روابط بین‌المللی این اتاق در زمینه گفت:
ما امیدوار هستم که حکومتی که در آینده میآید و حکومتی که فعلا میخواهد تحویل بده قدرت، اینا یک برنامه و یک کانسپت داشته باشند که زمینه‌های رشد سکتور خصوصی را فراهم بکنند، حداقل موانعی خلق نکنند و این حرکت خود به خودی را منظم‌تر بسازند، مؤثرتر بسازند و حمایت بکنند.
قبل از این تنها شرکت داوی آیل در راستای رساندن مواد سوخت طیارات در افغانستان فعالیت میکرد. بعضی از اعضای ولسی جرگه افغانستان سال گذشته از این شرکت به دلیل بیکیفیت بودن تیلی که به شرکت های هوایی عرضه میکند انتقاد نمودند. شماری از آگاهان مسائل هوانوردی از حکومت افغانستان میخواهند که به هدف مسئولیت پرواز طیارات در این کشور از کیفیت تیل طیارات که توسط سکتور خصوصی تهیه می شود با جدیت نظارت نماید.
در ادامه تلاش ها به هدف بهبود امور مختلف در کشور وزیر فواید عامی افغانستان گفته که پایین بودن کیفیت کار شرکت های ساختمانی سبب شده تا بسیاری از پروژه های انکشافی این وزارت قبل از تکمیل شدن موعدش دوباره تخریب گردند. انجینیر نجیب الله اوژن به روز چهارشنبه در یک نشست خبری به خبرنگارا گفت که یگانه عامل نارسایی و کندی کار در این وزارت مشکلات تکنیکی و نبودن پلان های کاری مناسب است. جمشید حبیب‌زاده تفصیل موضوع را دارد.
مقام های وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که با تمام توان تلاش می کنند تا فساد اداری و نارسایی ها در پروژه های زیربنایی این وزارت را برطرف کنند. انجینیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای حل مشکلات جاری در این وزارت کار خواهند کرد و این موضوع را حین یک قرارداد تدابیری با کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بیان کرد. آقای اوژن میگوید که آنها در تطبیق قوانین تدارکاتی موفق نبودند و با مشکلات روبرو اند.
یه قرارداد میگیره و با تست دو و سه و قراردادهای دومی مصفره و نتیجه از این امی بوده که امروز ما در اینمی حالت در سرکار افغانستان هستیم. هر در یک وزارتخانه پنج وزیر مقرر کنیم، برای هر بخش یک وزیر مقرر کنیم. تا که شما پلانهای منظم تکنیکی نداشته باشین شما نمیتونین که 100% بودجه تامین کنین. سرک ما طرفداریم که این سرک بسازیم، اما بودجه براش وجود نداره. برای جایی که بودجه داره برای زو ما هیچ پلان نداریم. این مسئله اساسی است که سر راه تطبیق برنامه‌های وزارت قرار بود.
آقای اوژن همچنان میگوید که آنها در انتخاب قراردادی ها نیز مشکل دارند و ارگان های جواز دهنده به قراردادی ها را متهم به کم توجهی در اعطای جواز کار می کند. به گفته وی تا هنگامی که از شرکت های قراردادی بررسی های لازم صورت نگیرد هیچ گاه وضعیت برنامه های زیربنایی در کشور بهبود نخواهد یافت. در این حال سیما غنی رئیس دارالانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که آنها در 6 مورد پلان تدابیری را برای پیشبرد برنامه‌های زیربنایی در کشور به این وزارت پیشنهاد کردند. وی از علاقمندی وزارت فواید عامه در خصوص تلاش برای مبارزه با فساد اداری در این وزارت قدردانی کرد.
پروژه های زیربنایی بسیار اهمیت دارن بر مملکت ما و به او شکل که شاید باید ما واقعا نتانستیم در ظرف 11 سال گذشته خدمات را که باید ارزمه کردیم ارزه کنیم. قراردادها از لحاظ مسائل فساد اداری یک بخش بسیار عمده را تشکیل میتن و این قراردادها در همه ساحات زیاد هستن و باز مخصوصا در همچو پروژه های سکتور. یکی از پیشنهادهای ما ایست که قراردادها چاپ شود، نشر شود. در او صورت مردم مطلع میشن که اقلام قرارداد چی بوده، شرایط قرارداد چی بوده.
خانم غنی همچنان میگوید که مسائل زیربنایی در کشور یک سکتور حیاتی برای افغانستان بوده و باید این پروگرام ها بیشتر از پیش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. این بار نخست نیست که کمیته مستقل نظارت و مبارزه با فساد اداری پیشنهادات را برای کاهش فساد در وزارت فواید عامه به مسئولان این وزارت پیشکش میکند. سال پیش نیز پیشنهادات از سوی این کمیته به وزارت فواید عامه ارائه شد. قبلا مسئولان این وزارت گفته بودند که تعداد از قراردادی ها را که نتوانستند کارهای خود را مطابق به قرارداد عقد شده با این وزارت به پیش ببرند با لوی سارنوالی معرفی کردند. مردم همواره انتقاد کردند که بسیاری از سرک ها و دیگر پروژه های زیربنایی که در گوشه و کنار کشور ساخته شده اند پیش از موعد آن دوباره تخریب شده اند. اما مسئولان این وزارت تعهد کردند که جلو همچو یک نارسایی را خواهند گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است انتخابات 11 می در سراسر پاکستان برگزار شود و در پهلوی دیگر احزاب سیاسی حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که از حمایت اکثریت جوانان برخوردار است هم تلاش برنده شدن در این انتخابات دارد. حزب تحریک انصاف پاکستان در جمع احزاب پاکستانی است که پالیسی نرم را در قبال گروه های تندرو دارد. در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه میشنویم که اگر حزب عمران خان برنده انتخابات پاکستان شود، پالیسی این حزب در قبال افغانستان چطور خواهد بود؟
قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در تاریخ 11 می برگزار گردد. این انتخابات نه تنها برای آینده پاکستان حائز امنیت است، بلکه برای افغانستان نیز مهم خوانده شده و باور آگاهان سیاسی اگرچه سعی تلاش احزاب پیپلز پارتی به رهبری آصف علی زرداری و مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف برای برنده شدن در این انتخابات جریان دارد، ولی این بار هر دو حزب یاد شده با رقابت شدید حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که حمایت اکثریت جوانان با اوست روبرواند. در سلسله فعالیت‌های انتخاباتی هر حزب لایحه خود را نه تنها در رابطه با پالیسی‌های داخلی بلکه در مورد پالیسی‌های خارجی حزبش به نشر رسانیده است. حزب تحریک انصاف یکی از آن احزاب سیاسی پاکستان است که در لایحه پالیسی‌های او در مورد افغانستان ذکر نگردیده. در این رابطه از شوکت علی یوسفزئی یکی از سران این حزب پرسیدم که پالیسی حزب وی در قبال افغانستان چگونه است و در مورد چنین
افغانستان موږ د پاره ډېر امپورټنت دی ځکه افغانستان یو خزم همسایه ملک دی.
افغانستان برای ما خیلی مهم است، نه تنها اینکه همسایه ماست بلکه یک دروازه به سوی آسیای مرکزی است. تا زمانی که در افغانستان امنیت نباشد اقتصاد پاکستان ترقی کردن نمیتواند. ما خواهان یک ارتباط خوب با افغانستان هستیم و تا میخواهیم که افغانستان من حیث یک کشور مستقل شناخته شود و سر رسوخ امریکا از آن خاتمه بیابد. شوکت یوسفزئی افزود حزب وی نه تنها با کشورهای همسایه بلکه با تمام جهان بر اساس احترام متقابل خواهان مناسبات دوستانه می باشد. وی پالیسی های پرویز مشرف رئیس جمهور ازبک پاکستان را در قبال افغانستان نادرست خوانده آن را مداخله در امور داخلی افغانستان دانست.
دا جګړه د افغانستان د ننوا که هر څنګه جګړه و
هر نوع جنگی که بود در داخل خود افغانستان بود. در این جنگ اصلا امریکا مداخله نموده و آمد و بدبختانه برخی از رهبران نادان پاکستانی امریکا را در این عرصه همکاری کردند. افغانها خودشان قادر به اینند که وطن خود را آباد نمایند. حکومت آینده پاکستان بر علاوه مسائل داخلی با تنش‌های همیشگی با هند و جنجال‌های اخیر در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند نیز روبرو خواهد بود. شوکت یوسفزئی افزود اگر از به تحریک انصاف پاکستان برنده انتخابات آینده این کشور گردد، روابط این کشور با هندوستان به مانند همیشه لاینحل باقی مانده، ولی وی تنش‌های اخیر بالای خط دیورند با افغانستان را توطئه از سوی جامعه جهانی خواند.
دیورند لاین دا خواستی سازشته په یو لحاظ باندې خطه دیستبلایز را اوس دبل شو چاپریزی
در میان عنصر است که از یک سو خطه را نام ساخت و از سوی دیگر دو کشور همسایه را حالا با هم به جنگ می اندازد. ما به سرحدات همدیگر احترام داریم و به نظر من کدام مشکل میان افغانستان و پاکستان وجود ندارد. گذشته از اظهارات شوکت یوسفزی، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان در شمار آن احزاب سیاسی پاکستان می رود که دارای پالیسی نرم در قبال گروه های تندرو مذهبی و طالبان پاکستانی است. انتخابات فعلی پاکستان برای افغانستان نیز عایز اهمیت است، چرا که قرار است در سال 2014 میلادی نه تنها انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردد، بلکه نیروهای خارجی نیز در این سال از افغانستان بیرون شده و امنیت سراسری را به نیروهای افغانستان بسپارند. آگاهان میگویند پاکستان پس از سال 2014 میلادی نقش کلیدی را در تامین امنیت در افغانستان بازی خواهد نمود. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از تلاش های انتخاباتی در پاکستان شنیدین شنونده عزیز. قبل از اینکه برنامه های هفتهواره